واقع داریم چین و اوکراین به مسافه هم میرن از ساعت 19، مصر و ژاپن هم که به مسافه همدیگه رفتن و ایران امریکا. سه دیدار برگزار میشه امروز در گلبال.
عرضم به خدمت شما که بازی های گلبال همونجور که در جریان هستید به هر حال در قالب دو گروه داره برگزار میشه. تو دور اول ما چیزی به اسم تیم حذف شده نداریم، فقط رتبه های تیم ها هست که به قول معروف اول تا چهارم گروه A و اول تا چهارم گروه B کلا مشخص میشه. و عرضم به خدمت شما که اول گروه A با چهارم، دوم با سوم، به این شکل زدبری به صورت حذفی برگزار میشه. خب بازی امروز موازی بسیار بسیار حساسیه، به خاطر اینکه ما فرصت اول شدن تو گروه خودمون رو داریم. یعنی اگه بتونیم امریکا رو با اختلاف اگر اشتباه نکنم 4 یا 5 گل بزنیم تو گروهمون اول میشیم، که قطع به یقین با مصر میفتیم که سالیان سال تونستیم از پس مصر به راحتی بر بیام. یعنی رامون کاملا باز میشه تو جدول که بریم جزو 4 تیم و از اونجا هم باز اتفاقات بهتری
برای دو بازی قبلی خودش هم واگذار کرده، مصر به چین باخته.
بله واگذار کرده و قطعا هم از پس ژاپن بر نمیاد. یعنی از لحاظ حالا به هر حال چه روی کاغذ و به هر شکل که حساب بکنیم قطع به یقین از پس ژاپن بر نمیاد. تازه اگه از پس ژاپن بر میاد، چون امتیازات کمی داره، قطعا تو گروه خودش چهارم میشه. اما به هر حال خیلی خیلی بازی مهمی رو امروز بچه‌ها جلوی امریکا دارن که انشالله که به هر حال با اون توصیفی که دیروز از بچه‌ها شد و عمل کردی که دیدیم، بتونیم از پس امریکا با نتیجه‌ای که دلخواهمونه بر بیاییم و بریم اول بشیم و برای اولین بار تو تاریخ گلبالمون بتونیم جزو 4 تیم پایانی این مسابقات.
آقای یوسفی، خدمت شما عرض کنم که مصر و ژاپن امروز 10:30 دقیقه به مسافه همدیگه رفتن، دیدارشون تموم شده و 11-1 ژاپن شکست داد مصر.
بله بله.
و قطعا دیگه آخر جدول
گروه بی دیگه. بله. کاملا مشخص.
بله بسیار همالی. حالا اگر که توضیحات دیگری دارید در خصوص تیم ملی گلبالی کشورمون بفرمایید. به هر حال گلبالیست های ما خیلی حاضر و آماده هستند و غبراق و فکر کنم مصمم هستند که این دوره بتونن به مدال دست پیدا بکنن. دور از انتظارم نیست. کاپیتان حسن جعفری فکر کنم آقای گل هست، گل های زیادی رو داره به ثمر میرسونه و حالا مصاحبه هایی که باهاش داشتند خیلی پر امید و پر انگیزه بود و همینطور آقای بهمن دوستی هم که سرمربی حالا تیم ملی گلبالی کشورمون هست، هم قسم یک دل شدن که بیان و یک مدال رو برای ما به دست بیارن در این دور از مسابقات.
قطعا همینه. ببینید ما انتظاری که از ورزشکارامون تو مسابقات به هر حال بین المللی داریم اینه. ما قطعا یه سری فاکتورها رو کم داریم، تدارکات، نمیدونم بازی‌های تدارکاتی که به هر حال تو تمام این بازی هم خودشو داره نشون میده، حالا اون به خاطر شرایطی که توش قرار داریم. اما یکی از فاکتورهای مهم بازیکن‌های ما تو بازی‌های بین‌المللی اون روحیه جنگندگی و تعصبشون هست که ما کاملا دیروز تو بازی دیدیم کاملا مشهود بوده. بچه‌ها به قول معروف تو 2-3 دقیقه اول به خاطر همون تجربیات کمشون از لحاظ ذهنی به هر حال تو شرایط بازی قرار نگرفتن، اما آروم آروم مسلط به بازی شدن. تو بازی دفاعی خیلی خوب تونستن از پس برزیل بر بیان، برزیلی که به هر حال جز رنگ اول دنیا صاحب عناوین بسیار بسیار زیادی تو سطح جهانی که اصلا به قول معروف شاید توی ورق نگنجه، واقعا برزیل بزرگه. تو تایم دوم خیلی خوب آروم آروم مسلط شدن، تونستیم بازیمونو تحمیل کنیم به برزیل و ثانیه‌های آخر تونستیم به بهترین شکل ممکن از ابزارهای موجودمون به درستی استفاده بکنیم از پسش بر بیاییم. واقعا امیدواریم که به قول معروف اون کلامی که آقای جعفری گفتن، آقای دوستی گفتن، به واقعیت نزدیک بشه و به هر حال بهترین نتیجه رو این بازی بگیریم.
انشالله حتما همینطور خواهد بود. وارزی موفقیت برای ملی پوشان گلبال کشورمون در مسابقات پارالمپیک 2024 پاریس و که امروز که از ساعت 14:45 دقیقه به مسافه امریکا خواهند رفت. خیلی ممنون و متشکرم ازتون جناب آقای محمود یوسفیان از کارشناسان و مربیان خوب گلبال کشورمون. باهاتون خداحافظی میکنم. قربان.
برقرار باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارت.
درود به همه شما شنوندگان عزیز ارجمند برنامه صدای پارالمپیک رادیو ورزش. چهارمین روز از مسابقات پارالمپیک پاریس رو داریم سپری میکنیم. آقای مرادی، علیرضا مختاری در پارادو و میدانی پرتاب وزنه لحظات دیگه پرتابای خودش رو آغاز میکنین. عبدالله گانی چه کرده تا الان؟ 9 و 10 زده.
بله، رکورد جهان و رکورد پارالمپیک رو این ورزشکار مراکشی شکست. همونجور که گفتم، عبدالله گانی از اون ورزشکار فوق‌العاده پرتابگرای فوق‌العاده دنیاست. الان هم با یک 8.98 پرتاب اولش رو داشت، پرتاب دومش 9.10 شد که خب رکورد جهان رو زد، 9.6 هم پرتاب سومش شد. الان در واقع هم رکورد پارالمپیک و هم رکورد جهان رو عبدالله گانی شکسته. به ما که رسید یه دفعه رکورد ها از 6.44 و 6.78 و 7.5 و 8.12 رفت یه دفعه بالای 9. من یه نکته رو بگم، علیرضا مختاری توی تمریناتش به 9 متر نزدیک شده، زیاد رفته سمتش، اما رکورد رسمی خود علیرضا مختاری 8.40. علیرضا اگه 8.40ش هم بزنه، تا اینجای کار هیچکی اصلا بالای 8، یعنی به 8.20 هنوز نرسیده کسی بجز گانی مراکشی که بالای 9 رفته. اگه علیرضا رکورد خوبی بزنه، باز نقره خودش رو مطمئنیم که تکرار میکنه، اما اگر روز علیرضا باشه و بره بالای 9 که دیگه بتونه عبدالله گانی هم بگیره، عالی.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما. خب والیبال نشستم امروز داریم که از 13:30 دقیقه به هر حال مسابقات ما آغاز خواهد شد و ما به مساف برزیل میریم. استاد شاکری عزیز همینک به استودیو رادیو ورزش تشریف آوردن. آقای شاکری سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمتتون، آقای پیرایتی عزیز، همچنین دوست خوبم مجید خان عزیز که در برنامه حضور دارند. و اما میدونید که همونطور که شما فرمودید، تیم ملی والیبال نشسته کشورمون دارنده مدال طلاهای پرتعداد در پارالمپیک ها، در حقیقت امروز بازی دوم خودش رو مقابل تیم والیبال کشور در حقیقت برزیل داره. برزیل یکی از تیمای خوب است. من فکر می‌کنم مهمترین بازی ما امروز مقابل برزیل خواهد بود. می‌خوایم در این خصوص بریم پاریس، همراه بشیم با جناب آقای هادی رضایی، سرمربی پر افتخار تیم ملی والیبال نشسته کشورمون، که تا در واقع دقایق دیگر تیمش باید در مساف دوم به دیدار تیم قدرتمند برزیل بره. آقای رضایی در پاریس خدمتتون عرض سلام دارم و خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم جناب آقای شاکری عزیز، همه مردم عزیز و مجرانی که در اونجا حضور دارن، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. خب آقای رضایی، دیروز بازی با اوکراین رو انجام دادیم، خیلی حالا بجز دست سوم دو دست اول و دوم رو خوب بردیم. تغییراتی هم در حقیقت در ترکیب تیم ما داده شد، ولی به هر حال تیم ما اون بازی رو بسیار پرقدرت آغاز کرد. امروز مقابل برزیل، گفته میشه که برزیل جدی‌ترین حریف ما در دور گروهی است، آیا نظر شما هم همین گونه هست؟
جناب شاکری، با توجه به اینی که در مسابقات پارالمپیک 8 تیم حضور دارند و غیر از میزبان که سهمیه میزبانی رو گرفته، بقیه تیم ها تیم های قدری هستن. البته برزیل تیم بسیار خوبی هست. ما در روزهای گذشته بازی تدارکاتی خوبی باش برگزار کردیم. البته پیروز برزیل 3-0 به آلمان باخت، یعنی اینو میرسونه که هیچ تیمی اینجا محفوظ نیست. راحت تیمای مختلف میتونن حریفای خوبی باشن، چون همه 4 سال با تمرین کردن که بیان در پارالمپیک خودی نشون بدن، و خب ما هم زحمات زیادی بچهای ما کشیدن و اینجا بازی انشالله بتونیم بازی خوبی در مقابل برزیل انجام بدیم.
بعد ما در بازی در واقع مسابقات جهانی بوسنی هم بازی کردیم مقابل برزیل، بارها و بارها هموارم اونا تاکید میکردن که والیبال ایران الگویی است برای اونها به شکل، ولی به هر حال نباید این حریف رو دست کم گرفت. آلمان رو به نسبت گذشته ظاهرا باید تحول خوبی در والیبال نشسته آلمان، که قبلا هم در گذشته دور از قدرت‌های شناخته شده والیبال نشسته بود، ظاهرا اتفاق افتاده که شما میفهمید 3-0 برزیل رو بردن. پس طبعا آلمان جدی‌ترین رقیب ما میتونه در واقع در جدال سرگروهی باشه.
بله، ما اگر امروز تیم برزیل رو انشالله شکست بدیم، بازی دو روز دیگه با آلمان داریم برای سرگروهی. البته آلمان امروز ساعت 6 بعد از ظهر به رفت پاریس با اوکراین داره.
بله.
فکر نمی‌کنم مشکل خاصی داشته باشه. آلمان نسبت به سال‌های گذشته با تغییر مربی که قبلا کاپیتان خودشون رو به عنوان سرمربی انتخاب کردن توی یک سال و نیم اخیر و منسجم کار کردن و دیداری تدارکاتی خیلی زیادی رو تیمای مختلف داشتن. قزاقستان 6 دیدار تدارکاتی داشته که تونسته دیروز واقعا شگفتی داشت، جلوی بوسنی داشت میبرد. دو گیم اولو باختن ولی دو گیم بعدو بردن و گیم پنجم هم حالا باختن و سالهای آینده از قزاقستان آلمان سرمایه گذاری زیادی در والیبال نشسته انجام شده و فکر میکنم که ما باید خیلی بیشتر از این کار بکنیم و بچه های ما هم حقشون انشالله قهرمانی هست. انشالله با دعای مردم بتونیم اون بازیایی رو که بچه ها توی تمرین ها انجام دادن توی مسابقه هم انجام بدیم و انشالله هشتمین مدال قهرمانیمون هم بگیریم.
انشالله. آقای رضایی عزیز، در دو پارالمپیک در حقیقت بوسنیایی ها اجازه ندادن ما دستمون به مدال طلا برسه، نوار موفقیت های ما رو به نوعی در واقع پاره کردن. خواستم ببینم که در این دوره هم پیشبینی شما فکر میکنید این هست که ما باز هم با بوسنی در دیدار پایانی حاضر باشیم یا خیر؟
من حدسم اینه که بازی بین تیم دوم گروه ما یا اول گروه ما با بوسنی میتونه جای شگفتی ایجاد بکنه و من بازم روی آلمان حساب ویژه‌ای رو باز کردم و فکر میکنم آلمان اگر انشاءالله ما با سرگروه بشیم و اون بر بوسنی سرگروه شده، چون دو تا بازی سنگینش رو انجام داده با میزبان فرانسه داره که اصلا چیزی نیست و بازی بین قزاقستان و مصر تعیین کننده تیم دوم گروه هست که با میتونه در تعیین کننده فینالی سفتری باشه.
بله، یعنی پس احتمال رویارویی ما با بوسنی بیشتر از بقیه رقبا در دیدار پایانی است.
ببینین بوسنی به عنوان سرگروه باید با دوم این گروه بازی کنه. اگر ما اول گروه بشیم
یعنی اونا باید آلمان رو حتما ببرن.
آلمان بسیار
تیم خوبی،
کار سنگینی داره. آره، کار تیم خیلی خوبی هست و میدونین بعد روز اون بازیکن‌ها مربی باشه که بتونن کار بکنن.
بله.
البته تجربه بوسنی نمیشه گذشت.
بله، تجربه بوسنی تجربه زیادی است. فینال سال گذشته هم یادم نمیره به حال در سارایوو بازی بسیار سختی رو مقابل بوسنی داشتیم که بهشه با شایستگی برنده شدیم. بازیکن مصدوم که نداریم، وضعیت مرداد و آقای صالحی رو می‌خواستم بپرسم.
بله، خوشبختانه تمام بازیکنای ما این آمادگی رو دارن که امروز بازی بکنن و فکر نمی‌کنم الانم تو سالن گرم کردنی چیزی بوده، یه رو به دیگه باید بریم تو سالن اصلی که نیم ساعت، چون پروتکل اینجا سی دقیقه قبل از بازی وارد سالن اصلی میشیم و انشاءالله بتونیم بازی زیبایی رو داشته باشیم
انشاءالله.
و همیشه این انتظار رو داریم که مردم عزیز ما رو دعا باشن.
بسیار متشکریم آقای رضایی عزیز، باز هم همونطور که گفتید در انتظار هشتمین مدال برای تیم ملی والیبال نشسته خوب میفتیم. ایشالله که همون رنگ زرین همیشگی باشه و ما باز هم احساس غرور و افتخار کنیم. ممنون از شما.
خواهش میکنم، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب شاکری عزیز. آرزوی موفقیت داریم برای والیبالیست عزیزمون در این مسابقه که 13 و 30 دقیقه برگزار میشه. شما استاد ارجمند به گزارش گرم و جذاب خودتون همراهی خواهید کرد شنوندگان محترم رو.
بنده هم بسیار متشکرم.
روز شما به خیر باشه. 12:45 دقیقه است. اینجا رادیو ورزش، این برنامه صدای پارالمپیک دو و میدانی، پارا دو و میدانی، پرتاب وزن علیرضا بنخ‌داری در گروه خودش تا لحظات دیگه پرتاب‌های خودش رو آغاز خواهد کرد. آقا مجید مرادی، این عبدالله گانی فکر کنم دیگه تلاش رو بگیره قطعا.
والا حسین، واقعیت اینه که اگر که این تعداد پرتاب‌ها 6 تا نبود، من فکر می‌کنم که این گانی مراکشی میرفت و از 10 هم عبور می‌کردش. اینجوری که این داشت پرتاب می‌کرد، رفت در نهایت 9.22 بهترین عمل کردش، در بین 6 پرتابش بود، یه دونه خطا هم داشت، پرتاب چهارمش هم خطا شد، اما 9.22 پرتاب بهترینی بود که از گانی در جدول ثبت شد و یه مقداری الان بایستی که بپذیریم و باور بکنیم که کار علیرضا برای گرفتن طلا سخت شد. مثل زمانی اونه که در رقابت‌های به عنوان مثال وزنه برداری طلا خادزه باشه، علی داودی ما هم باشه، طلا خادزه یه دفعه بیاد یه وزنه بالایی رو توی مثلا یک ضرب بزنه که اختلافش رو با علی زیاد بکنه، بعد انتظار داشته باشیم علی مثلا تو دو ضرب حتما اونو جبران بکنه. نمیگم نشدنیه،
سخت،
ولی واقعا باید بپذیریم که کار بسیار سختیه. علی مختاری ما توی این الان سومین المپیکی که پارالمپیکی که داره شرکت میکنه، تو ریو علی مختاری چهارم شده،
بله،
توی توکیو مدال نقره رو گرفت و دوم شد. الان هم با وجود گانی توی این دسته و این کلاس و این پرتاب 9.22 که ازش در جدول ثبت شد، باید بپذیریم که کار علی ما برای دریافت مدال طلا فوق‌العاده سخت است. الان اوچکیتزه گرجستانی اومده، اوچکیتزه با 8.79 مقام جهانی داره،
بله،
ولی اون موقع چون 8.79 با رکورد پارالمپیک با رکورد جهان فاصله داشت، با ما رکورد برتر، خب برای پارالمپیکش هم محاسبه نشد. الان همین آدم که پرتابگر گرجستانی که الان اومده و داره پرتاب‌های تمرینی خودش رو انجام میده، قراره تا لحظات دیگه پرتاب‌هاش
شروع کنه. ماشاءالله تنومندم هست.
آره ماشاءالله، فکر می‌کنم بالای 170 وزنش باشه که حتی اون
یاد تالا خادزه می افتادم، گرجستان قیافش شما هم داره.
فکر نمی کنم مربیش بوده باشه، کمکشون هستش که میاد، یه کمکی دارن میاد، موقعی که میخواست از روی ویلچر بیارتش روی صندلی که برای پرتابش هستش، با سختی این هیکل تنومند رو در واقع کمک کرد تا جابجا بشه و بیاد روی صندلی قرار بگیره. حالا واسه که اوشکیتزه گرجستانی پرتاباشو انجام بده، امیدواریم که شرایط به نحوی باشه که علی ما بتونه از پس این پرتابگر گرجی هم بر بیاد. این پرتابگر هم پرتابگر بدی نیست، این هم پرتابگر خوبیه و میتونه که یکی از نفراتی باشه که با پرتاب‌های خوبش کار علیرضا ما رو یه مقداری سخت بکنه. اما مطمئناً علیرضا مختاری امروز اگر که بخواد با همون رکورد 8.40 که رکورد رسمی خود علیرضا است و ثبت شده کار خودش رو به پایان برسونه، که من فکر میکنم به بالاتر از اون میرسونه، چون میدونم که توی تمریناتش علیرضا به نزدیکای 9 رسونده خودشو، اما به صورت رسمی ثبت نشده. امروز اگر روزی باشه که علیرضا بتونه که اون رکوردهای خوبش توی تمرینات رو تکرار بکنه و بالای 8.40 بره، دیگه میتونیم مطمئن باشیم که نقره علیرضا 100%. اگر که علیرضا بتونه بره بالای 9.22 که گانی مراکشی زده، که دیگه اصلا یک اتفاق فوق‌العاده رخ داده، باید بپذیریم که علیرضا هر چه که داشته دیگه گذاشته و رو کرده توی این مسابقات، به خاطر اینکه به حق خودش برسه. میگم علیرضا یه طلای پارالمپیک طلب داره،
این الان که طلبش به قول شما وصول بشه در
پارالمپیک. میگن تا سه نشه بازی نشه حسین. یه ریو رفت، بعدش یه توکیو، حالا این سومین پارالمپیکشه دیگه، سه شد، باید دیگه قبول بشه دیگه، باید طلا بشه که دیگه قبول بشه.
حالا لابلای صحبت شما، ورزشگاه استاد فرانس محل برگزاری مسابقات پارا دو و میدانی چه خبر و چقدر شلوغ و مملو از جمعیت. ناگفته نمونه که بیشترین تماشاگرها معمولا برای پارا دو و میدانی میان،
بله،
و میبینیم دیگه تماشاچی بسیاری اومدن که تماشا کنن این رقابت ها رو و این مسابقه، که ببینیم چه خواهد شد.
رقابت های دو میدانی و رقابت های پارا دو میدانی معمولا در رقابت های المپیک و پارالمپیک بیشترین تعداد در واقع تماشاچیان رو به خودش اختصاص میده. در رقابت های المپیک هم دیدیم در همین استادیوم استاد دو فرانس،
بله،
جمعیت موج میزد، یعنی واقعا جای سوزن انداختن نبودی. استادیوم 4 طبقه هست استادیوم فرانس و هر 4 طبقهش پر از جمعیت بود. الان برای پارادومیدانی هم در واقع همین اتفاق افتاده.
اختتامی المپیک هم اینجا بود دیگه.
آره، یه خاطره قدیمی تر هم باز توی این استادیوم وجود داره، خاطره که جام جهانی 98 فرانسه، بازی فینال جام جهانی که بین فرانسه و برزیل برگزار شد با 2 گلی که زیدان اونجا به برزیل زد و فرانسوی‌ها تونستن اون سال قهرمان جام جهانی بشن. این یه خاطره دیگه یه که تو ذهن خیلی از فوتبال دوستا باقی مونده. سالی بود که بله جام جهانی 98 فرانسه که بعد از سالها ایران
بازی ما برگزار شد.
نه فینال جام جهانی بود توی اون جام جهانی شرکت بکنه. اون جام جهانی خیلی توی اذهان عمومی باقی مون، جام جهانی 98 فرانسه. و خب این استادیوم میزبان در واقع فینال رقابت‌های جام جهانی 98 فرانسه هم بود که با قهرمانی خود فرانسوی‌ها همراه شد. 2 گلی که زین‌الدین زیدان تونست در واقع به ثمر برسونه در برابر تیم برزیل. و حالا این استادیوم استاد دو فرانس اومده میزبان رقابت‌های دو میدانی در رقابت‌های المپیک و همینطور پارالمپیکی که در حال برگزاری هست شده و اونجا هم پر از جمعیت. ورزشکار گرجستانی هم
9:21 زد. خارق العاده ها داره تکرار میشه.
من یه لحظه
آره وسط صحبت شما
دستم درد کرد. ورزشکار گرجستانی پرتاب اولش 9:21 شد، رفت جایگاه دوم جدول قرار گرفت، 2 خطا زد آره. بعدش یعنی 3 پرتاب از 6 پرتابش انجام داده. الان داره آماده میشه برای پرتاب 4. میدونید که مربیانشون خیلی ازشون دورن.
بله.
و در اولین ردیف تماشاچیان در طبقه اول حضور دارن. بله. یعنی انتهای عرض در واقع مسیر دو، جایی که دونده ها میتونن اونجا از اون مسیر استفاده بکنن، در اولین ردیفش مربی ها حضور دارن و از راه دور فقط میتونن شاید با ایما و اشاره با کدهایی که بین خودشون و ورزشکاران به صورت قراردادی از قبل تمرین کردن بهشون بگن که چه کار بکن، چه راهنمایی میتونن بکنن. به این صورت هستش.
پرتاب 4 خودش
پرتاب 4ش 966 شد. یعنی رفت و بالا سر گانی مراکشی.
گانی تو الان دیگه دومش قطعی شد
و گانی الان فعلا دومه،
طلا نمیگیره. این دیگه
آره، طلا دیگه از دست گانی در رفت. مربی مراکش چقدر ناراحت بود.
خودش هم الان مشخصه
جمعیت رو به سمت بالا پله‌ها رو داشت می‌رفت بالا، اینقدر ناراحت شد با این 966. اینم پرتاب 5 اوچکیتزه گرجستانی، گیگا اوچکیتزه که عرض کردم 8.79 رو قبلا تو جهانی زده بود و مدال گرفته بود.
پرتاب 5 خطا شد این تو که من میبینم.
بله، پرتاب 5 رو پرچم داوری که پرچم قرمزی که این داور که کنار صندلی پرتابگر نشسته میاره بالا، به نشانه این هستش که این پرتابگر در هنگام پرتاب مقداری بدنش از صندلی فاصله گرفته.
این خطا محسوب میشه.
به هیچ وجه در پارادومیدانی پرتابگرانی که روی صندلی فیکس میکنن خودشون رو، هیچ قسمتی از بدنشون در هنگام پرتاب نباید فاصله با صندلی با نشیمنگاهشون پیدا بکنه. به همین دلیل پرچم قرمز که اومد بالا از داوری که کنار صندلی نشسته، خطای حرکت پرتاب رو در واقع از اوچکیتزه گرجستانی گرفتن. حالا
مجدد خطا زد.
سرداورشون هم بله میاد و توضیح میده. برای پرتاب 6 درخواست بازبینی
گویا داده.
بله، پرتاب 6 هم ازش در واقع پذیرفته نشد. اینجا هم پرچم قرمز داور میاد بالا که بلا فاصله اوچکیتزه خودش درخواست بازبینی میده. سرداور اومده اونجا وایستاده، مارشالشون هم هست. به هر حال او الان با 966 که یعنی 2 از 6 پرتابش رو ازش پذیرفتن، یکیش 921 بود. بله. اومد در جایگاه دوم بعد از گانی، یکیش هم 966 که رفت جایگاه اول. دیگه اصلا کار دیگه هم نمیگه، اصلا این بازبینی رو اگر نمیداد اتفاق خاصی نمیافتاد، چون تا همین جای کار هم فوق العاده شرایطش خوبه و در بالای جدول قرار گرفته. حالا دیگه بایستی که منتظر باشیم تا اوچکیتزه محل پرتاب رو ترک بکنه. صندلی پرتابگرها اختصاص به خودشون داره. بله. صندلی هستش که با خودشون میارن. صندلیه که بدنشون به اون صندلی در واقع عادت داره و تمام تمریناتشون رو با همون صندلی انجام دادن، پرتاب‌هاشون رو با همون صندلی انجام میدن، به همین دلیل با خودشون صندلی‌هاشون رو میارن. موقعی که هر پرتابگر میاد یه فاصله زمانی احتیاج داره برای اینکه صندلی نفر قبل در واقع از محل پرتاب اون در واقع قطعاتی که صندلی رو استیبل میکنه، فیکس میکنه و اونجا مستحکم نگه میداره بدون اینکه تکون بخوره، اونا رو باز بکنن، صندلی نفر قبلی برداشته بشه، بعد صندلی پرتابگر جدید رو بذارن، اون رو با اون بست ها محکمش بکنن و حرکت شو مهار بکنن، بعد به خود پرتابگر اجازه میدن روی صندلی قرار بگیره، چند پرتاب آزمایشی انجام بده و سپس پرتاب‌های اصلی، شش پرتاب اصلیش رو انجام بده. الان هم ما علیرضا مختاریمون رو داریم میبینیم، پرتابگر خوبمون که در کلاس F53 در این دور از رقابت‌ها یکی از 7 نفری هست که در جدول نامش میدرخشه در کنار پرچم کشورمون و حالا خودش هم میاد تا با روحیه بالا در محل پرتاب حاضر میشه تا صندلیش رو آماده بکنن و بعد هم علیرضا بره و روی صندلی خودش قرار بگیره. الان اون تسمه ها و بست هایی که دارن به صندلی میبندن به جهت مهار کردن صندلی که به هیچ وجه دیگه صندلی امکان تکون خوردن اصلا نداره.
متوجه به کلاس بندی آقا مجید، فکر کنم وزنه ها متفاوت باشه، اینکه حالا مثلا چند کیلو باشه اینا، گفتم بین 5 تا 7 کیلو مثل که متغیر هست.
بله وزنشون، بله وزنها متغیر هست با توجه به کلاس بندی که هر کدوم از پرتابگران در شرکت میکنن. حتی توی مثلا پرتاب نیزه این اتفاق نمیفته. تو پرتاب نیزه، نیزه 600 گرمیه.
600 گرم،
یعنی اون پرتابگر کلاسش هرچه باشه نیزه که پرتاب میکنه 600 گرمه، ولی توی پرتاب وزنه این اتفاق نمیفته. تو پرتاب وزنه، وزنه هر کدوم از این وزنه‌ها به تناسب کلاسی که اون پرتابگر درش حضور داره میتونه که تغییر بکنه.
بسیار همالی. بریم به سراغ مسابقه علیرضا مختاری، پرتابهای خودش رو انجام بده و کار خیلی سخت شد. امیدواریم که بتونه پرتابهای خوبی انجام بده. اون اوچ خیکیتزم که میخواست بره یه سلام، خیلی فرمولی سخته، یه سلام علیکم کرد به علیرضا مختاری.
خب با هم دیگه تو لقاءات جهانی با هم بودن علیرضا.
بگم بشه من که طلا گرفتم، حالا ببینم تو چی کار میکنی.
آره با هم دیگه تو لقاءات جهانی بودن. ضمن اینکه حسین یه نکته رو من بگم، توی لقاءات پارالمپیک شاید خودت هم قطعا این نکته رو بهش دقت داشتی و تو ذهنت مونده باشه، هر کدوم از ورزشکارا رو که میبینی توی این لقاءات شرکت کردن در انتهای یک رقابت جدی و فوق‌العاده سخت و واقعا جدیه، بر همشون جدی.
بله.
به هر حال 4 سال زحمت کشیدن اومدن اینجا که نتیجهشو بگیرن دیگه، تمام تلاششون میدن، صدشون رو به قول خودمون میذارن که بتونن بهترین نتیجه رو بگیرن. اما وقتی که اون مسابقه تمام میشه فرق نمیکنه، دو میدانی باشه، تکواندو باشه، تیر و کمان باشه، فرق نمیکنه، هر رشته ای، مسابقه که تموم شد چیزی که میمونه براشون اون رفاقت است. و بعد بین بچه‌هایی که توی رقابت‌های پارالمپیک شما الان داری نگاه میکنی، من اکثر مسابقاتی رو که توی این چند روز دیدم، اکثر مسابقات رو عرض میکنم، توی المپیک هم اتفاق میافتاد، ولی تو پارالمپیک به شدت چشمگیرتر داره.
همزاد پنداریه رو شما میفرمایید؟
نه انتهای مسابقه یه جوری اینا با هم دیگه برخورد گرم و صمیمانه ای دارن. دو تا رقیبی که داشتن تا ثانیه های قبل به شدت برای مدال تلاش میکردن و میخواستن همدیگه رو پشت سر بذارن، اما وقتی که تموم میشه یه جوری میان دست همدیگه رو میبرن بالا، همدیگه رو در آغوش میکشن. از جمعیت حاضر توی اون محل برگزاری اون مسابقه میخوان که اون نفری که دوم شده، اونی که بازنده میدان بوده، برنده، از جمعیت میخواد که اونو تشویق بکنن. این معرفته، این دوستیه، اون چیزیه که بعد از تمام شدن این مسابقات برای این بچه ها میمونه و خیلی مهمه. مدال، حالا یه مدال